بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم يا بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فرجني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. در سلوک الالله و مسیری که اولیاء الهی طی تاریخ کردن و به منزل مقصود رسیدن می فرماین که گام اول تصمیم و اراده است. انسان تصمیم بگیره کنده بشه از همه و به سمت او حرکت بکنه، که در مناجات شعبانیه با این تعبیر آمده: خدایا فقط هربت الیک و وقفت بین یدیک، من به سمت تو فرار کردم از خودم، از محیط پیرامونم، از هر کسی که به هر نحوی منو از تو جدا میکنه و دور میکنه. انسان تصمیم بگیره به سمت خدا حرکت بکنه، بخواد در دلش انگیزه ایجاد بشه، اراده بکنه، تصمیم بگیره بره به سمت خدا، تشکیل بکنم و مطلب رو نزدیک بکنم به به سمت خانه خدا. لبیک بگو، باید از همه چیز کنده بشی، حوله احرام رو رودوشت بنداز، لبیک اللهم لبیک گفتی، محرم شدی برای رفتن به سمت خانه خدا. امشب تکمله ای عرض میکنم محضرتون، انسان بشینه فکر بکنه. دو تا به دیشبی ها اضافه میکنم: یک، توجه به سرمایه های خدایی، سرمایه هایی که خدا در اختیارمون قرار داده، توجه بکنیم چی داریم، چه چیزهایی به همون دادن، چه پتانسیلایی در وجودمون هست. خیلی ها توجه به این نعمت ندارن که خدا چی بهشون داده. اگه مناجات خونای ارک بدونن شب تا صبح، صبح تا شب را برن شکر خدا رو به جا بیارن، باز کمه. از بسیاری از تعلقات و وابستگی ها و دلبستگی ها دل کندین، آمدید اینجا نشستین. چه نعمتی خدا بهتون ارزانی داشته که این عشق و علاقه رو به هر دلیلی تو وجودتون قرار داده؟ چه سرمایه عظیمی. الان همین امشب که شب دوم ماه رمضانه، خدا به شما عنایت کرده، و چقدر نسبت به این نعمت خدا رو شاکریم. سرمایه هایی که در وجودمون هست، این سرمایه ها من انسان رو میتونه به مقام قرب الهی برسونه، به مقام لقاء اللهی برسونه، به مقام عنداللهی برسونه. بی توجهی نسبت به این سرمایه ها میشه مصداق آیه نورانی که فرمود اولئک کل انعام بل هم ازل، از حیوان شأن انسان رو پایین تر میاره. روایتی بسیار تکان دهنده در کیفر کردار، دارد روز قیامت سگ سرش رو بلند میکنه، سگ که نجسته و به صراحت در قرآن به نجاستش به صراحت بیان شده، و خوک که نجسته به صراحت اومده، این دوتا حیوان روز قیامت سرشونو میگیرن بالا. عرض کردم کتاب ارزشمند کیفر کردار این روایت هست، مفصل یه قسمتشو عرض میکنم. خیلی این روایت تکان دهنده است. سگ روز قیامت سرشو بلند میگیره و عرضه میدارد خدایا من تو رو شکر میکنم که من رو سگ آفریدی، خوک آفریدی، پلید آفریدی، نجس العین آفریدی. باز تکرار کنم، روز قیامت سگ و خوک سرشونو بلند میکنن، عرضه میدارن خدایا من تو رو شکر میکنم که من رو سگ آفریدی، خوک آفریدی، نجس العین و پلید آفریدی، اما انسان بی نماز نیافریدی. او به سگ بودنش افتخار میکنه. توجه به سرمایه ها انسان رو به مقام قرب الهی میرسونه. بی توجهی به سرمایه ها و نعمت هایی که خدا به انسان داده میشیم مصداق این آیه که فرمود که اولئک کل انعام بل هم ازل. یک، توجه نسبت به سرمایه های خدا دادی. دو، مقایسه بین معبودهایی که انسان تو دنیا برای خودش قرار میده. گاهی وقتا تیپ ظاهر برای ما میشه معبود، انقدر مقید به ظاهرم، انقدری که برای ظاهرم وقت میذارم برای خدای خودم وقت نمیذارم. گاهی وقتا یه ماشین، یه خونه، نمیدونم، اینا انقدر تعلق و وابستگی برای انسان درست میکنه که میشن برای آدم معبود. در یکی از وصیت‌نامه های شهدا میخوندم این شهید میگه من انقدر پست بودم، داشتم میرفتم جبهه، فکر میکردم، یک روز تمام فکر کردم که کلید اتاقمو کجا بذارم. بعد نشستم به خودم گفتم تو داری میری جبهه، معلوم نیست برگردی، ولی چقدر دنیا تو رو اسیر کرده که اومدی 24 ساعت فکر کردی کلید اتاق تو کجا بذاری. چقدر دلبستگی. آدم مقایسه بکنه، خودتو داری برای کی خار میکنی، خودتو برای کی ذلیل میکنی، و آیا ارزششو داره؟ آیا قیمت دارن اینا که داری خودتو برای اونا خار میکنی؟ چشتو داری هزینه میکنی برای کی؟ ارزش داره؟ میارزه؟ دلت داره میشه برای کی؟ میارزه؟ ارزششو داره؟ یه نگاه کرد به خورشید گفت تو خیلی زیبایی و میبرازی که تو خدای من باشی. وقتی خورشید اومد پایین گفت من دوستت ندارم. مقایسه میکنه دیگه، تو ارزش پرستشو نداری چون تو شب به کار من نمیای. نگاهش به ماه افتاد گفت نه تو میبرازه که خدای من باشی. تو روز دید نور خورشید اومد، نور ماه ها از بین برد. ستاره ها زیبایی ندارن دیگه، گفت من تو رو هم نمیخوام، تو هم شأن پرستشو نداری. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده حنیفا مسلما. شد خدا پرست. مقایسه بکنه.
فکر و تفکر تو اون ستای دیشبی و دوتای امشبی زمینه رو برای تعالی و کمال آماده میکنه. اجازه بدید یه روایت عرض بکنم از کتاب ارزشمند. تقاضا میکنم اگر حوصله دارید این کتاب رو بگیرید و مطالعه کنید. مصباح الشریعه است، از کلمات امام صادق علیه السلام، 100 باب در حکمت و معارف و سیر و سلوک و اخلاق و آداب و سنن. کتاب قشنگیه، با حوصله بشینید روایتهاشو بخونید. ترجمه و تفسیر علامه بزرگوار مصطفی علی الله مقامه الشریف یه جلدم بیشتر نیست. تو تمام مشکلاتی که تو زندگی باهاش دست به گریبان میشید جوابش رو تو این کتاب میتونید پیدا بکنید. یه روایت عرض بکنم، باب 26 در این کتاب که در تفکره، از امام صادق علیه السلام: اعتبر به ما مزا من الدنیا، درس بگیر از گذشته. اونایی که قبل از شما در این کره خاکی زیستن و رفتن، درس بگیر. هل ما بقیه علا عهدن، آیا این دنیا برای کسی مونده؟ او هل عهدن فیها باقن، یه نفر شما تو این دنیا سراغ دارید که به طور مستمر و علی الدوام مونده باشه؟ من الشریف والوزیع والغنی والفقیر والولی والعدو والمولا والعبد، هر که بوده گذاشته و رفته. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام: فارغوها و هم کارهون و نحن بهم اما قلیلن لاحقون. همه گذاشتن و رفتن، چیزی برای کسی باقی نمونده. و کذالک ما لم یأت منها به ما مزا اشبه من الماء بالماء. قصه ما و گذشته ها مثل یه ظرف آبی است که او رو دو قسمتش بکنن، هیچ فرقی نداره، ما مثل اونا خواهیم رفت. اما خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. ما مثل اونا. از رسول گرامی اسلام امام صادق علیه السلام روایت نقل می فرماید: کفا بالموت واعظن، مرگ بهترین واعظ برای ماست. انقدر اعلامیه ها رو سینه دیوار می بینیم. خدا رحمت کنه اون پیر مرد با صفا، قدیمی های تهران بهش می گفتن داش احمد کفاش، ما تو قم بهش می گفتیم کل احمد. آدم بسیار با صفا و نورانی بود. می گفت ما خیلی چیزها را می دانیم، اما دانستن شیئون و باور کردن شیئون آخر. آدم مرگ و باور کنه، بهترین واعظ برای انسان اینه که مرگ و باور کنی. جوونی برات نمی مونه ها، زیبایی تبدیل به پیری هم می شه ها، صافی صورتت بالاخره روزی چین و چروک هم بر می داره ها، موهای سیاه قشنگت بالاخره یه روزی به سپیدی خواهد رسید و اینا تمام تو قبر خواهند رفت. صورتو باز میکنن، روی خاک میذارن. بخونید تلقینو برای خودتون. قبل از این که براتون تلقین بخونن، خودتون برای خودتون بخونید. خدا رحمت کنه، ما یه مرحوم پدر بزرگی داشتیم، ایشون از محترمین تهران بود. یه قبری تو قم داشت، من بچه بودم، یه وقتی می رفتیم قبرستون، می گفت بیا بریم سر قبر یکی فاتحه بخونیم. می اومدم دیدم سر قبر نوشته محل دفن محل دفن رمضان یارندی، محمد تقی رمضان یارندی. نگاه کردم گفتم آقا جون اسم شما رو نوشته اینجا. میشست قرآن میخون، واقعه میخون، آیت الکرسی میخون، 11 تا انا انزلنا میخون. بعد می دستش هم رو قبر میذاشت، میگفت خدا یا صاحب این قبر رو وقتی اومد توش عذاب نکن. برای خودش میخون، میگفت قبل از این که برم بذار یه خورده برای خودم بفرستم اون پایین. مرگ دید انسان رو باز میکنه، واقع بین میکنه. دیدی تو بعضی از خانواده هایی که زیاد تو وادی دین و دیانت نیستن، وقتی یکیشون میمیره مدتی همه نمازخون میشن، مدتی میبینی حجابا خوب میشه، مدتی. میفرماید کفا بالموت واعظن. من یه مفهوم میخوام از این تیکه استفاده بکنم و خیلی هم روش حرف دارم. و بالعقل دلیلن، ما نیاز به این ور و اون ور رفتن نداریم، همینا رو که خدا بهمون داده استفاده بکنیم. عزیزان، سالک پرستی ممنوع، مسلک پرستی جایز. آیت الله العظما فلانی، اون عارف سالک، من بیام او رو برای شما معرفی بکنم، خب ثم مازا، بعدش چی؟ به جای اینکه شخص رو بشنوید و در حالات افراد بیاید وارد بشید، بیاید در طریقی که اونها رو به منزل مقصود رسونده برید کنکاش بکنید. اون بزرگوار به منزل مقصود رسید، بسیار خوب، من چی گیرم میاد؟ ولی نوعاً میبینیم خیلی، حالا نوعاً خیلی دیده میشه و من میشنوم یا تو سخنرانی ها میشنوم یا میبینم، میگن هی از افراد نام میبرن، رو اشخاص تکیه دارن. ما رو اشخاص مانور چرا بدیم؟ راهی که این بزرگواران رو به منزل مقصود رسونده و اونها رو تونسته سالک الالله بکنه، اونا رو تونسته کاری بکنه، تو وادی قرار بده که تیل عرض پیدا بکنن، تیل لسان پیدا بکنن، دنبال راه اونها باشیم نه دنبال شخص. یه وقتی کنار اشخاص بودن تازه برای آدم حجاب هم میاره. شخص پرستی و سالک پرستی ممنوع، مسلک پرستی جایز. راهی که اینها رو به منزل مقصود رسوندن. حتی دیدی این حرف از دهن منم بیرون اومد، بیا به من بگو آقا این شخص جاش رو سر ما، رو تخم چشم ما جاش، اما بیا راهی که این بزرگوار رو به منزل مقصود رسون به ما معرفی بکن، نه شخصو. میفرماید که رسول گرامی اسلام، ما مردن برای مردم بهترین واعظه. 1. 2. عقل بهترین راهنماست. 3. پرهیزکاری بهترین سرمایه است. 4. عبادت کردن بهترین اشتغاله. 5. خداوند بهترین مونسه. 6. قرآن بهترین بیان و کاملترین گوینده است. چقدر با قرآن انس داریم؟ چقدر شبهامونو به خوندن قرآن و تفکر در این معانی قرآن اختصاص میدیم؟ با داشتن اینها پیغمبر خدا میفرماید چرا بری گدای در خونه مردم بشی؟ چرا؟ با داشتن اینها انسان از هر واعظ و راهنما و سرمایه و شغل و مونس و بیانی مستغنی میشه، دیگه نیازی نداریم ما. قرآن که تو خونه هامون هست، چقدر انس با قرآن داریم؟ چقدر؟ چقدر تفکر در مفاهیم عظیم قرآن داریم که دستور به ما دادن؟ و باز رسول خدا فرمود باقی نمانده از دنیا مگر گرفتاری، فقط کافی انسان بشینه فکر بکنه. با روایت مفصل یه تیکش رو عرض کردم از این کتاب شریف، تقاضا میکنم بگیرید این کتاب رو مطالعه بکنید، ابوابی به روی ما باز میکنه. فکر و تفکر، سرمایه ها تو کجا گذاشتی؟ وقتی نشستی فکر کردین، نتیجه فکر کردن اینجا میرسه. تو نباید خودت را جز برای خدا به کس دیگه بفروشی. بهترین جای سرمایه گذاری در خونه خداست. فقط دلو میدی به خدا. فقط دلو میدی به خدا. شب اول عروسیشون ازدواج کردن، رفتن تو خونه، همسرش میگه من دیدم اصلا محل من نمیذاره، رفته سجاده رو پهن کرده نشسته داره با خدا صحبت میکنه. منم رفتم کنارش، گفت خانم من با تو ازدواج کردم ولی بدون محور کار من خداست، چون در این مسیر باید کنار هم باشیم دینمون کامل بشه، من با تو ازدواج کردم. ولی من تو زندگی خیلی ممکنه کم تو بذارم، بیا همین امشب تمام حقوق رو از گردن هم ساقط بکنیم، من به اندازه کافی روز قیامت بار و بال گردنم هست، نمیخوام بیشتر از این بار داشته باشم. و شبی که داره میره جلو خانومش نشست، بین پیشانی خانومش رو بوسید و از اون ملتمسانه خواست که حلالش بکنه. کجا داری میری؟ دلو به کی دادی؟ اول زندگیته. شب عروسی بود، مواجه شد با احد و جنگ احد. اومد محضر رسول خدا: یا رسول الله، امشب شب زفاف منه، به من اجازه میدید امشب رو برگزار بکنم، فردا صبح به شما ملحق بشم. وقتی فکر کرده میفهمه هیچی رو نباید جز برای خدا هزینه بکنه، همه وجودش رو باید برای خدا هزینه بکنه. تو جمع شما نباید اینجوری بگم، ولی من یه جاهایی که یادواره شهدا دعوتم میکنن با این تعبیر میگم: یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قصه براشون تعریف میکنم. تک پسر خونواده بود، سید به نام سید محمد رضا دستوریان. تو محله مام زندگی میکرد، تو مدرسه ای که مام بعدها رفتیم درس خوندیم، ایشون هم تو همون مدرسه. ما طلبه سال اول بودیم، ایشون طلبه سوم چهارم بود. مدیر مدرسه هنوز در غیر حیاته. میگه وارد حجره سید محمد رضا میشدم، میدیدم رو زمین خوابیده. سید محمد رضا: چرا بابا جون رو زمین خوابیدی؟ چی جواب میده یه جوون 16-17 ساله؟ چی جواب میده؟ میگه: حاج آقا، از الان میخوام بدنمو به قبر عادت بدم. میخوام از الان بدنم به قبر عادت کنه. باباش یه رست کتو شلوار براش خریده، اومد به مدیر مدرسه شکایت کرد: بابا این پسر ما نمی پوشه. سید محمد رضا: چرا نمی پوشی بابا؟ حاج آقا، من چجور لباس بپوشم که هم حجرم حد اقل لباس رو نداره، لباسای جنده به تنش، روز قیامت جواب چی بدم؟ ذره وابستگی و تعلق تو دلش بیاد؟ ابدا 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 ابدا. رفت و شهید شد. تا مدت‌ها پیکرشو نیاوردن. بعد 4 تا تیکه استخونشو برداشتن آوردن. رفته بودیم جنوب، ما رو بردن توی یه منطقه‌ای که پیکر سید محمد رضا دستوریان تو این مزرعه پیدا شده. صاحب مزرعه میگفت: حاجی، ما یه تپه‌ای تو مزرعه‌مون بود، شبا میومدیم بریم آبیاری کنیم مزرعه‌مون و نور از این تپه به آسمون میرفت. با یه حالی میگفت. میگفت رفتم این بچه ها رو خبر کردم، اومدن ریختن به هم، جنازه 5 تا بچه سید بسیجی زیر همین تپه پیدا کردن، یکیش سید محمد رضا دستوریانه. فقط دل میده به خدا، دل از تمام اغیار میکنه. خطبه شریف حمام یا اوصاف متقین تو نهج البلاغه، امیرالمؤمنین از اوصاف متقین میفرماید که اگر اون عجلی که خدا برای مؤمنین و متقین قرار داده نبود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یک لحظه روح در جسم اینها نمیموند. شوقن ال الثواب و خوفن من العقاب. از خدا میخوان که به او ملحق بشن. یک لحظه، لحظه به لحظه وجودشون برای خدا هزینه میشه. این حرفا که میزنم میدونید لذتش کیه؟ لذتش تو جوونیه. اگه تو جوونی وجودتو هزینه کردی برای خدا، لذت داره. اگه تو جوونی به این رسیدی احدی غیر از خدا شایسته پرستش نیست، لذت داره. اگر تو جوونی به این رسیدی که تمام وجودتو باید هزینه بکنی برای خدا، لذت داره. همه وجود تو برای خدا هزینه کنی، کیف داره. و الا چون پیر شدی حافظ از میکره بیرون رو. تو پیری هم باز آدم برگرده قیمت داره ها، ولی لذت رو اونایی میبرن که تو جوونی تونستن خدا رو تو دلشون همه کار قرار بدن. لذتش تو جوونیه. وقتی اومدی محاسبه کردی، فکر کردی، خدا رو آوردی تو دلت، فکر نکنی شیطون دیگه کارت نداره ها. اومدی تو مسجد عرش سخنرانی داری میکنی، ملت پای منبرت نشستن، فکر نکنی شیطون دیگه با تو کار نداره ها. طرف مارگیر بود، میرفت مارگیری میکرد، یه موقعی افراد و دور خودش جمع میکرد و معرکه میگرفت، یه موقع این مارا رو میداد که اطباء از زهرش استفاده بکنن. یه بار که رفته بود مار بگیره تو کوهستان، دید یه اژدهایی مرده رو زمین. این اژدها رو برداشت، شیطان اومد تو جلدش، گفت این اژدها رو بردار بیار ببر تو شهر بگو من این اژدها رو کشتم. کی به کیه نمیفهمن که. این اژدها رو با یه زحمتی آورد تو شهر، هی میکشید این اژدها رو بیاره تو میدونگاه اصلی که بیشتر پول بگیره از مردم، غافل از این که این اژدها به خاطر سردی هوا به خواب زمستانی رفته. روپوشو که از روش کنار زد، دین این اژدها بیدار شد و زنده شد. عزیز دلم، این نفس اژدرهاست، فکر نکنی خاموش شده ها، باد کار داره شیطون، ول نمی کنه. به یه بهانه‌ای متوسل میشه اون لحظاتی که اینجا سیمت وصل شده اونو از بین ببره، به انواع مختلف و به ابزار مختلف. تازه وقتی اومد سر و کله خدا تو دل پیدا شد، شیطون با تمام قوا وارد عرصه میشه. عابد رفته تو دل کوه عبادت بکنه تو بنی اسرائیل. از اون طرف عده‌ای از جوانای بنی اسرائیل مشغول هرزگی هن. یه زنی از بنی اسرائیل خودش رو درست کرده، اومد به این جوانا عرضه داد. این جوانا فریب ظاهر این زن رو خوردن. یکی از این جوانا برگشت گفت این زن با این هیبتی که داره اگر تو معبد بره قطعا این عابدم از راه به در میشه. این زن گفت قسم میخورم تا این عابد رو از راه به در نکنم پا تو خونم نذارم. رفت اومد در خانه این عابد رو زد. عابد بیچاره یه لاغبا، چیه چی میخوای از جون من؟ گفت عده ای از جوانای بنی اسرائیل دنبال من گذاشتن، منو نجاتم بده. تو خودتو نجات بده، چی کار داری؟ آقا اگر الان در رو باز نکنم بیا تو، ممکنه گرگا بیان تو گلیم خودت از آب بیرون بکش. کاری با کار کسی نداشته باش. تو این وادی ترحم نکنید عزیزان. با همین روحیه ترحم حتی میان متدینین تو چاهای عمیقی افتادن که نتونستن بیرون بیان. و چه کار ده؟ گفت اگر در رو باز نکنی میان. این بیچارم در رو باز کرد، رفت تو، دید محیط مناسبه، شروع کرد این خودش رو به این عابد عرضه کردن. عابد یه وقتی غیر ارادی دستش به بدن این زن داره نزدیک میشه و شد. دست کشید به بدن این زن، یه وقت به خود اومد، چی کار داری میکنی؟ اونجا دیگی بود و آتیش داشت، زیر این دیگ میرفت زبانه میکشید، دستشو کرد توی این آتیش که بسوزه. این زنه گفت چی کار داری میکنی؟ گفت میخوام قبل از اینکه روز قیامت خدا دستم و به خاطر این گناه بسوزونه خودم بسوزونم. دوان دوان اومد بیرون، گفت آی بنی اسرائیل برید این عابد و نجات بدید که دستشو سوزون. اومدن دیدن این عابد دستو کرده تو آتیش، به زور دست این عابدو کشیدن بیرون ولی دستو سوزوند. نه حالا نگی عابد شدی دیگه شیطون باد کاری نداره ها. مستجاب و دعوه بود، ولی یک لحظه به خودش اومد، باد تو غبغبش اومد، خورد زمین و رفت تو سمت شیطون. به خاطر همین به ما گفتن هر روز زیارت عاشوراتون ترک نشه، هر روز زیارت عاشورا بخونید. به خاطر همین به ما گفتن مرتب ذکر حسین بر زبون جاری باشه، چون دلت محکم میشه با ذکر حسین، با ذکر حسین دلت محکم. اگر خدا را انتخاب کردی تازه جهاد نفس شروع میشه. یک طرف خدا و اهل البیت علیهم السلام، یک طرف هم شیطون، چی کار کنه آدم؟ خیلی سخته ها، اینجا مجاهده لازم داره. ما یه معلم قرآن داشتیم، این معلم قرآن خدافظی کرد دارم میرم جبهه. ما رفتیم ایستگاه راه آهن که باش خداحافظی بکنیم، تو عملیات بلفجر 8 به شهادت رسید. رفتیم باش خداحافظی بکنیم، دیدیم یه بچه شیرخوره رو تو بغلش گذاشتن داره این بچه رو میبوسه، دخترم بود داره میبوسه. بوسید، گذاشت تو بغل برادرش و خدا حافظ رفت. گفتیم این بچه کیه؟ گفت دخترشه. چند وقتشه؟ 7 روزشه. از یه طرف دنیا و تعلقات دنیا، از یه طرف خدا، چی کار کنیم؟ سخته ها؟ نمیشه این شهدا رو به عنوان عضو تو صدا و سیما مطرح کرد؟ نه؟ نمیشه؟ حتما یه خواننده یا یه بازیگر یا یه ورزشکار حتما اینا رو باید به عنوان عضو و اسطوره مطرح بکنن؟ حسین فهمیده یه پیرمرد 90 ساله بود؟ آره؟ داوود فهمیده دوم شهید اون خانواده یه پیرمرد 80 ساله بود؟ چه چیز حسین فهمیده رو میکشونه زیر تانک، نارنجک رو به کمرش میبنده میندازه زیر تانک؟ چه چیزی؟ از یه طرف دنیا، بابا تو قشنگی، دانشگاه برو، کیف دنیا رو ببر، لذت دنیا رو ببر، حال کن تو این دنیا. از یه طرفم خدا میگه بیا من لذت زیر زبونت بذارم. فکر نکنی؟ تازه خدا رو انتخاب کردی، اینجا از هر طرف انسان رو میکشونه. از هر طرف انسان رو میکشونه. اجازه بدید حرف اینجا رسید، خدا رحمت کنه. شهید علی کشاورز. بچه هیئتی بود. سال اول دانشگاه علامه طباطبایی بود. تازه قبول شده بود. دور هم دیگه تو هیئت نشسته بودیم. قسمتمون خیلی سال قبله. دیدید تو هیئت میشستن؟ قدیما تو هیئت که میرفتیم موبایل دستمون نمیگرفتیم. از اول قرآن هم همه میشستن پای رحل قرآن تا آخر. تیکه تیکه نبود جلسات. به این شکل بود. و وقتی صحبت میکردیم جوک برا هم دیگه تعریف نمیکردیم. خصوصا بعد از هیئت شروع کنیم به خندیدن. ابدا. حرف قبل و بعد هیئت ما این بود. خب علی جوان دانشگاه قبول شده، رشته حقوق. میگفتیم علی تو آرزو تو این دنیا چیه؟ باباش چی کار است؟ تاکسی سرویس کار میکنه، تو آژانسه. میگفتیم علی آرزوی تو چیه؟ آرزوش چیه؟ آرزوش اینه که به جاهای بلند تو این دنیا برسه. از یه طرف دنیا، تعلقات دنیا، تعلقات خوب ها، نمیگم تعلقات بد، ولی از اون طرف مشتریش خداست. خدا میگه من اومدم تو رو بخرمت. علی آرزو چیه؟ میگفت آرزوی من اینه شب جمعه بمیرم و مردن من مثل مادر سادات زهرای مرضیه سلام الله علیها. آرزوم اینه شب جمعه بمیرم و مثل مادر سادات زهرای مرضیه. گفتن آیت الله العظمى عراکی به رحمت خدا رفته. ما رفتیم تو حرم، حرم قروق بود، قرار بود قبر رو آماده بکنیم، قبر آقا رو تو مسجد بالا سر آماده بکنیم. غروب شد، خبر آوردن علی کشاورز نیومده خونه. پدر نگران، این ور برو اون ور برو. فهمیدیم وقتی درب حرم است معصومه سلام الله علیها رو باز کردن، یه عده اونجا افتادن زیر دست و پا خفه شدن، مردن و از دنیا رفتن. بچه ها رفتن بهشت معصومه. میگه در سردخونه رو که باز کردیم، بیدیم جنازه علی کشاورز وسط صحنه. به اول حاجتش رسید که شب جمعه بمیره، چون این مرجع رو روز پنجشنبه تشییع کردن. من دنبال این بودم ببینم به اون آرزوی دومش هم رسیده یا نه. موقع غسلش نبودم، اما من با دست خودم تو قبر گذاشتمش. موقع غسلش نبودم، ولی تو پزشکی قانونی تو گزارش اومده. یا الله، هست و الانم هست، میتونید مراجعه کنید ببینید. تو پزشکی قانونی اومده علت فوت شکستگی در ناحیه پهلو و سینه. من اینو ندیدم چون موقع غسلش نبودم، اما خودم تو قبر گذاشتمش. به خدا وقتی صورتشو باز کردم رو خاک لحد گذاشتم. جوونا به خدا جوک نمیگم، افسانه نمیگم، با دست خودم صورتش رو خاک گذاشتم. به خدا میدونم شما دیگه دلتون میره یه جایی، ببخشید. به خدا دیدم این طرف صورت کبود، این چشم کاسه خون.
عجب آرزوهایی.
وقتی خدا میاد تو دل، تازه جهاد با نفس شروع میشه. جهاد اکبر اینجا شروع میشه. خدا اومده از یه طرف، از یه طرف هم تعلقات دنیا. هر کی میخواد بدونه تو جهاد با نفس پیروز شده یا نه، نشونش اینه: تسلیم مطلق در برابر خدا، دوم در برابر ولی خدا. تسلیم مطلق در برابر خدا، هر چی خدا بگه بگم چشم، بدون چون و چرا. این نشونه پیروز شدن تو جهاد با نفسه. خدایا تو از من چی میخوای؟ هر چی میخوای در طبق اخلاص برات میذارم. همینه، تسلیم مطلق شدن در مقابل خواست الهی. یه لحظه رو مرکب چشماش رفت رو هم، باز کرد. علی اکبر دید بابا داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. عرضه داشت بابا کلمات استرجاع رو بر زبون جاری میکنی. علی جان یه لحظه چشامو رو هم گذاشتم، دیدم منادی داره ندا میده، این قافله داره لحظه به لحظه به مرگ هست. بابا جان اگر بمیریم حقیم؟ بله. بزن لا اوبالی، چه باکی از مرگ. اینجا رضایت خداست. شب عاشورای امام حسین فرمود هر کی بمونه کشته میشه، هر کی بمونه کشته میشه. امشب به والله لفظ جلاله دارم قسم میخورم، به والله العلی العظیم تو قوه مخیرم هم نبود که این روزه رو امشب براتون بگم، ولی دیگه روزی خودشونه. یه جایی میخوام بریم و یه بزرگواری میخواد مهمانم. حالا شب عاشورا میگن کسی از امام حسین جدا نشد. کتاب اسرار حسینیه از سکینه خاتون سلام الله علیها عبارت صحیح ترش سکینه خاتون سلام الله علیها است. بابام گفت روشنی خیمه رو کم کنید، کم کردن. هر کی تو خیمه بمونه کشته میشه ها. سکین خاتون میفرماید والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و عشرت و عشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. گفت حالا روشنی خیمه رو زیاد کنه، زیاد کردن. یه جایگاهی نشون داد و همه شاد. دیدن یکی هی دور امام حسین میگرده. آخه گفت همه کشته میشه، روش نمیشه، خجالت میکشه. خدا سایه پدر رو از سر هیچ جوان کوتاه نکنه. آدم وقتی بابا نداشته باشه یه خود خجل میشه، یه خود شرمسار میشه. آره این کیه؟ این کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. کریم اهل بیت امشب میخواد از ما پذیرایی کنه. به نامش قسم تو قوه مخیلم هم نبود امشب اینو بگم، دیگه حواله است. انشالله بریم یه روز تو خیمگاه قاسم. عمو جان منم کشته میشم؟ آره باید محک بخوره. قاسمم شهادت در نظر تو چگونه است؟ از اصل برام گواراتره. یا صاحب از زمان، از یه طرف بابا دنیا و تعلقات جوانه، نوجوانه، از یه طرف این تعلقات، از یه طرف هم چی؟ قاسمم تو کشته میشی، اما مصیبت سختی رو باید تحمل کنی. یا صاحب از زمان، مصیبت سختی رو باید هیچ کس تو کربلا. یا بقیت الله، ببخش آقا جان، منو متهم میکنم، میگن آقا تو بد روزه میخونی. سعی میکنم یه جوری روزه بخونم اذیت نشی. شاید تو اونجایی که تو مقتله آدم میبینه و به ظاهرا هیچ کس تو کربلا مثل قاسم زجر نکشیدی به شهادت برسه، چون زنده زنده بدنش زیر سم شد. یه جمله میگم، هر چه باد آباد. امام حسن آقا جان اجازه میدی میخوام یه حرفی بزنم؟ یا بقیت الله. رفقا جوونا، قاسم داشت میرفت میدان، تو حاشیه میگم، تو روزه وارد نمیشم. قاسم داشت میرفت میدان، وقتی سواره بر مرکب، نمیتونه سواره بر مرکب بشه، گرفتی؟ وقتی بر مرکب نشست پاهاش به این رکابه هست نمیرسید. اما وقتی حسین داشت قاسمو از میدان برمیگردوند،
سینه قاسم به سینه حسین چسبیده. بگم بقیه شو یا نه؟ سینه قاسم به سینه حسین چسبیده، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه. خدایا به حق جوان امام حسن تو رو قسمت میدیم، همین جور که به دل اونا نگاه کردی به دل ما نگاه کن، ما بتونیم رمضانی داشته باشیم، به درد امام زمانمون بخوریم، آقامون با نگاه به ما گل از گلش باز بشه، باعث تسکین قلب امام زمانمون باشیم، آبرو برای او باشیم و نه این که آبرو از او ببریم. خدایا دستایی که به سمتت بلند میشه ناامید برمگردان. دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان.